اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم اون چه مرحوم نائینی در دفاع از استدلال به وجود علم اجمالی به مخصص برای اثبات عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص گفتند، بنابر اشکالی که امام رحمت الله علیه به ایشون کرده اند تمام نیست. مرحوم آقای خویی هم یه اشکالی به محقق نائینی دارند که یک اشاره اجمالی به این اشکال هم خالی از فائده نیست. ببینیم آیا این اشکال بر محقق نائینی وارده یا نه. ایشون همونطور که دیروز اشاره کردم در اشکال به محقق نائینی می‌فرماید این دو صورتی که برای اقل و اکثر ذکر شده و در یک صورت می‌فرماید انحلال علم اجمالی مورد قبوله و ما می‌توانیم نسبت به اکثر براءت جاری کنیم، و در یک صورت انحلال را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند نسبت به اکثر باید احتیاط کنیم، این قابل قبول نیست. به نظر می‌رسه بین این دو صورت فرقی وجود نداره. برای اثبات این مدعا ایشون یه مثالی می‌زنه، می‌فرماید اگر مثلا علم اجمالی داشته باشیم به این که در بین اناعات متعدده یک اناع نجسه، حالا این که خصوصا یک اناع هم باشه شاید معلوم نباشه. ما می‌دانیم که چند ظرف وجود دارد و در بین این ظروف بعضی یقینا نجسند. این یک علم اجمالی. یک علم اجمالی دیگری هم داریم به این که مثلا زید یک ظرفی داشته که نجس بوده و اون هم در بین این ظروف قرار دارد. پس دو علم اجمالی داریم، یکی این که بعضی از این ظروف نجسن و دیگر این که اناء زید هم که در بین این ظروف نجس. البته برای ما معلوم نیست، یا به تعبیر دیگر روشنه که اون اناء نجس در علم اجمالی اول غیر از اناء زید است که نجس است، نه اینکه این دو عنوان بر هم منطبق باشند. اگه باشند که یه علم اجمالی بیشتر نیست. خب حالا اگر ما علم اجمالی اول را به نوعی با علم تفصیلی به اون ظرف نجس می توانیم بگیم منحل میشه. درسته که ما تردید داریم مثلا یک ظرف نجس بوده یا بیشتر، اما وقتی تفصیلا برای ما معلوم میشه کدام ظرف نجسه، قهرن اون از دائره علم اجمالی خارج میشه و کنار میره و نسبت به مازاد بر یک ظرف شک ابتدایی پیدا میشه. لذا ما میتوانیم در مورد اونها براءت جاری کنیم و مشکل و منعی در رابطه با استفاده از اون ظروف باقی نمیمانه. لیکن الان وقتی ما یه علم اجمالی دیگر هم داریم به این که اناء زید که نجس است اون هم در میان ظروفه، خب قهرن با معلوم شدن اون ظرف نجس و خارج شدنش از اطراف علم اجمالی ما نمیتونیم نسبت به ما بقی براءت جاری کنیم، برای اینکه یک علم اجمالی دومی داریم به نجاست اناء زید که معلوم نیست کدام یکی از این ظروفه. لذا شک ما نسبت به باقی مانده ظروف شک ابتدایی نیست تا براءت جاری بشه. اگر ما علم اجمالی اولمون به این صورت انحلال پیدا کرد، در صورت دوم با اینکه مردد بین اقل و اکثر نیست نمیتونیم براءت جاری کنیم. این روشنه، برای اینکه احتمال اینکه این ظرف زید در میان ظروف باقی مانده باشد وجود داره. حالا اگر علم اجمالی دوم ما به گونه ای شد که مردد بین اقل و اکثر شد، یعنی در مورد اناء زید هم تردید داشته باشیم که آیا یک ظرف زید نجس است که در میان این ظروف، یا بیشتر از یک ظرف در بین این ظروف متعلق به زیده و اونا هم نجسه. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم بیایم براءت جاری بکنیم. ببینید علم اجمالی اول منحل شد، اون ظرف اولی تفصیلا، اون ظرف نجس تفصیلا معلوم شد و از دائره علم اجمالی خارج شد. خب حالا با توجه به این که علم اجمالی دوم داریم این علم اجمالی دوم چون مردد بین اقل و اکثره، اینجا ما میتونیم بگیم نسبت به یک ظرف ما با معلوم شدن وضعیت او باید اجتناب کنیم، اما نسبت به مازاد بر یک ظرف براءت جاری میکنیم. این انحلال پیدا میکنه، فرضاً از این علم اجمالی دوم معلوم شد که مثلا این ظرف زید نجسه، خب نسبت به اون باید اجتناب کنیم، اما نسبت به مازاد بر اون یکی اینجا میتوانیم براءت جاری کنیم. به عبارت دیگر در صورتی که علم اجمالی دوم به نحوی باشد که امر دائره بین اقل و اکثر باشه و اقل برای ما معلوم بشه، نسبت به اکثر میتوانیم براءت جاری کنیم. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است که در مقام اشکال به محقق نائینی می‌فرماید چنانچه علم دوم اجمالی ما مردد بین اقل و اکثر نباشه، حرف محقق نائینی درسته، اینجا انحلالی پیش نمیاد، باید احتیاط بکنیم. اما اگر علم اجمالی دوم مردد بین اقل و اکثر باشه، اینجا دیگه جای احتیاط نیست و باید براءت جاری بکنیم. پس مخالفت مرحوم آقای خویی با محقق نائینی معلوم شد در چه نقطه ایست. بالاخره ایشون با مدعای استادشون مبنی بر این که در یه صورت انحلالی در کار نیست و در صورت دوم انحلال در کاره، ایشون می‌فرماد ما نمیتونیم همه جا این رو بپذیریم. این در اجود التقریرات صفحه 355 یعنی پاورقی مطالب استادشون بیان شده. خب حالا این مطلب به نظر میرسه شاید محل تأمل باشه. ببینید مرحوم آقای خویی با وارد کردن علم اجمالی دوم و اینکه علم اجمالی دوم ممکنه به نحوی باشد که مردد بین اقل و اکثر باشه، اونجا فرمودند ما میتوانیم نسبت به اکثر براءت جاری کنیم، اما در جایی که این تردید نباشه و اقل و اکثر در کار نباشه، گفتن حرف ایشون درسته. صور مختلفی که اینجا قابل تصویره چند صورته که نسبت به بعضی از این صور حق با ایشونه و نسبت به بعضی از صور به نظر میرسه میتوان اشکال کرد. ببینید اگر ما علم اجمالی اولمون با معلوم شدن اناء نجس و خارج کردن اون از دایره علم اجمالی از بین بره، اینجا تارتن اون ظرفی که نجس بوده و خارج شده یقینیست که همون ظرف زیده، و اخرا یقینیست که ظرف زید نیست و ثالثتن مشکوک، از این سه حال خارج نیست. وقتی ما برامون معلوم میشه که این ظرف نجسه و این رو کنار میگذاریم، خب این ظرف نجسی که کنار گذاشته شده یا میدانیم همان ظرف نجسی است که متعلق به زیده، یا میدانیم که اون ظرف نیست، و یا برای ما مشکوک. اگر یقین داشته باشیم این ظرفی که علم تفصیلی به نجاستش پیدا کردیم همان اناء نجس زید است، خب اینجا قهرن علم اجمالی دوم هم به کلی از بین میره، دیگه یقین داریم اون فرد، اون به اصطلاح ظرفی که متعلق به زید بوده کدام ظرفه، و این برای ما معلوم شده و خارج شد. البته این در جایی است که یک ظرف متعلق به زید باشه. اگر هم یقین پیدا کردیم که این ظرف خارج شده متعلق به زید نیست، طبیعتاً علم اجمالی دوم باقیه. اگر هم شک داریم، خب اینجا باز علم اجمالی دوم ما از بین نرفته. قهرن در صورت دوم و در صورت سوم، یعنی اون جایی که شک در خروج اناء زید داریم و اون جایی که یقین داریم اناء زید خارج نشده، اینجا جای براءت نیست، باید احتیاط بکنیم، چون علم اجمالی دوم هنوز باقیه. ما نمیدونیم این ظرف کدام یکی از اون ظروف، در حالی که یقین به این داریم که این در بین این ظروف هست، یا حداقل خروجش برای ما مشکوکه. لذا اشکال اصلی به محقق خویی این است که این صورت هایی که ایشون بیان کردن و فرق گذاشتن بین اونها، این فرق هم قابل قبول نیست، چون بالاخره اون اناء خارج شده یا اناء زید هست یا اناء زید نیست. اگر اونی که خارج شده اناء زید باشه، در جایی که یک ظرف متعلق به زید باشه، خب اساساً علم اجمالی دوم از بین میره و دیگه جایی برای احتیاط باقی نمیمونه. اگر هم مردد بین اقل و اکثر باشه، باز با خارج شدن اقل که یک ظرف باشه، ما نسبت به اکثر میتونیم قائل به انحلال بشیم و براءت جاری کنیم. پس چه اناء زید واحد باشد چه متعدد باشد، یعنی مردد بین الاقل و الاکثر، جای احتیاط نیست. اگر ما بدانیم اناء زید کدامه، اینجا دیگه به کلی میتونیم براهت جاری کنیم و جای احتیاط نیست. و اگر هم ندانیم که اناء زید خارج شده، یعنی یا یقین به عدم خروجش داشته باشیم یا تردید در خروجش داشته باشیم، باز اینجا چه این اناء واحد باشه چه مردد بین اقل و اکثر باشه، باید احتیاط بکنیم، چون اون علم اجمالی از بین نرفته و ما با وجود اون علم اجمالی نمیتونیم براءت جاری بکنیم. پس در هر صورت اون چه مرحوم آقای خویی مبنی بر اون چه گفتن مبنی بر فرق بین این دو صورت، عرض به حضور شما این قابل قبول نیست. این دو صورت که میگیم یعنی کجا؟ در مورد علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم چه مردد نباشد، یعنی ما یقین به نجاست اناء واحد زید داشته باشیم در بین این اناءات، چه اناء زید مردد بین یکی و بیشتر باشه. بالاخره این دو صورت با هم فرق نداره. یا با توجه به وضعیتی که در علم اجمالی اول پیش آمد این تکلیفش معلومه و احتیاط درش واجبه، یا براءت واجبه. فرق گذاشتن بین این دو صورت دیگه به نظر میرسه تمام نباشه. از مسئله سوم فقط یک نکته باقی مونده که این را هم عرض بکنیم و انشاءالله مسئله سوم تمام میشه و وارد در مسئله چهارم میشیم. این فقط یه اشاره است به کلام بعضی از بزرگان. ما قبلا از قول محقق خراسانی عرض کردیم، نقل کردیم که ایشون میفرماید اگر احتمال وجود مخصص متصل بدیم فحص لازم نیست. بحثایی که مطرح کردیم همه مربوط به مخصص منفصل بود. لزوم فحص از مخصص منفصل را مدلل کردن و دلیل براش آوردن، و الا گفتن مسئله فحص از مسئله مخصص متصل و احتمال وجود اون، این اصلا لزوم فحص نداره. چرا؟ ما توضیح دادیم، برای اینکه وقتی ما احتمال وجود مخصص میدیم این معناش اینه که متکلم میخواسته مخصص متصل ذکر بکنه، یادش رفته، فراموش کرده، اشتباهاً نگفته، و این با اصل و اصالت و عدم الخطأ یا اصالت و عدم الغفله یا اصالت و عدم نسیان مرتفع میشه. این دیگه فحص نمیخواد، اینو ما از طریق دیگری احتمالشو نفی میکنیم. لذا ایشون لزوم فحص را منحصر کردن به جایی که ما احتمال وجود مخصص منفصل بدیم. خب این مطلبی بود که مرحوم آقای آخوند فرمودن، ما هم توضیح دادیم و عرض کردیم مطلب قابل قبولی است. لکن بعضی از بزرگان می‌فرماید ما به نحو مطلق نمی‌توانیم بگیم در صورت احتمال وجود مخصص متصل فصل لازم نیست. نه، اینجا سه صورت تصویر میشه که در دو صورتش ما نمیتونیم قبل از اطمینان به عموم عام عمل کنیم. بله، یک صورت همطور که آقای آخوند گفتند نیازی به فحص و جستجو نداره و ما میتونیم به عموم عام عمل کنیم. اون سه صورت به نظر ایشون مربوط به این است که ما گاهی شک در قرینه و مخصص متصل میکنیم، لکن این میتواند ناشی از یکی از این سه امر باشه. گاهی ما شک میکنیم در قرینیت موجود، برای اینکه اساساً بعضی از کلمات متکلم مفقود شده. میگه مثلا فرض بفرمایید که یه نامه‌ای کسی به دیگری نوشته، لکن بعضی از کلمات این مخدوش شده. یه وقت مثلا با یه قلمی چیزی نوشته، قبلا که خب با بالاخره جوهر می نوشتن، یه وقت آبی چیزی روش می ریخت، اینا مخدوش می شد. خب میگن اگر ما احتمال فقدان یک بخشی از کلمات را بدهیم، اینجا مثلا یه عامی وجود داره اما ادامهش یه چیزی معلوم نیست، این احتمال این که یه استثنایی باشه یا تخصیصی متصلا ذکر شده باشه وجود داره. خب اینجا ما نمیتونیم به عموم عام عمل کنیم. چرا؟ چون در این فرض اساسا یه بخشی از کلام مفقود شده که ما ببینیم آیا مثلا قرینیت داره یا نداره. لذا در این صورت میگن ما نمیتونیم به اون چه باقی مانده عمل بکنیم. مثلا اونی که باقی مونده یک کلمه، یک جمله عامه، ما نمیتونیم به این عام اخذ بکنیم، به ظاهر این عام اخذ بکنیم، چون بخشی از کلام مفقود شده. صورت دوم این است که شک که در قرینیت موجود بشود لاجماله. در فرض اول شک که در قرینیت موجود بود لفقدانه، اینجا شک که در قرینیت موجود است لاجماله. مثلا یک کلامی، مطلبی نوشته شده لکن یه بخشی از این کلام دارای اجماله و ما احتمال میدیم متکلم در تفهیم مراد خودش به همین کلام مجمل اعتماد کرده، چون بالاخره حالا یه مصلحتی دیده، حالا جهتی داشته که به صورت مجمل بیان کرده. و علت این که ما میگیم ممکنه متکلم به این اعتماد کرده باشه، بالاخره این صلاحیت قرینیت داره و شک ما هم از همین جا ناشی میشه که ما احتمال میدیم این کلام مجمل قرینه باشه و متکلم بر اون اعتماد کرده باشه. اینجا هم میگن ما نمیتونیم به ظاهر کلام اخذ بکنیم و حداقل اینه که باید توقف کنیم مثل صورت قبلی، نه نفی میکنیم عموم را نه به اون اخذ میکنیم، توقف میکنیم. گاهی هم شک در مراد متکلم داریم، به این معنی که متکلم مثلا یه کلام عامی گفته و در ذهنش بوده که مخصصی برای اون ذکر بکنه، لکن غفلت کرده یا فراموش کرده و قرینه ذکر نکرده. اینجا ما به ظاهر عام میتونیم اخذ بکنیم و این احتمال غفلت و خطا و نسیان منتفی است. چرا؟ به خاطر اصالت و عدم الغفله، اصالت و عدم الخطا، اصالت و عدم النسیان. پس در یک صورت میتوان با سخن محقق خراسانی موافقت کرد، یعنی اونچه آقای آخوند گفته که در عام نیازی به فحص نیست اگر احتمال مخصص متصل باشه، این تنها در یک صورته. دو صورت دیگر هم اینجا قابل تصویره که در اون دو صورت ما نمیتونیم به عموم عام اخذ بکنیم. این مطلبی است که عرض به حضور شما صاحب منتقل اصول بیان فرموده. منتقل اصول جلد چهار جلد سه صفحه 370. خب ببینید مطلبی که ایشون فرموده به نظر میرسه کلیتش درسته. بله، ما اگر یه جایی بخشی از کلام مفقود باشه یا بخشی از کلام مجمل باشه در حالی که صلاحیت قرینیت داره، طبیعتاً ما در عمل به ظاهر و اخذ به عموم دچار مشکل میشیم. لکن به یه معنا این دو صورت از محل بحث و نزاع خارجه. مرحوم آقای آخوند که میفرماید ما اگر مخصص متصل را احتمالشو بدیم، اگر احتمال بدیم در یک کلامی مخصص متصل وجود داشته باشه به عموم عام اخذ میکنیم و نیازی به فحص نیست، در واقع مربوط به اون جایی است که تنها مشکل و شبهه و تردید از ناحیه احتمال وجود مخصص بدون کم و کاستی در کلام و بدون اجمال. پس این در حقیقت یه اشکال به محقق خراسانی نیست. محقق خراسانی بعد الفراق عن عدم اجمال الکلام و بعد الفراق عن تمامیت الکلام و عدم فقدان بعض الکلام این سخن رو گفته. پس این در حقیقت نمیتونه به عنوان یه اشکال بر محقق خراسانی وارد بشه و لذا خیلی وجهی برای تعرض به این مطلب به نظر نمیرسه. اگرم حالا مثلا صرفا یک تنبیه و تذکره، ولی این دو موردی که ایشون به عنوان صور شک در قرینه متصل ذکر کردن، این دو صورت اساسا از محل نزاع ما خارج. هذا تمام الکلام فی المسئله الثالثه، اما المسئله الرابعه ان شاء الله فی الاسبوع الاتیه یوم الاثنین، نه یوم السبت. خب حالا یه روایتی هم تون روز چهارشنبه است، فرصت هم باز کمه. یه جمله ایست امیر المؤمنین خطاب به کوفیان فرموده که حالا من خیلی دیگه نیازی به توضیح هم نداره، این حالا برای مردم همه اعصار در همه زمانها میتواند چراغ روشن مسیر زندگی باشد. میفرماید یا اهل الکوفه منیت منکم به ثلاث و اثنین ثم ذو اسماء، ثم ذو اسماء و بکم ذو کلام و عمی ذو ابصار لا احرار صدق عند اللقاء ولا اخوان و ثقت عند البلاء. میفرماید ای اهل کوفه، من گرفتار و مبتلا شدم به سه خصلت و دو خصلت شما، یعنی سه خصلت که در شما هست و دو خصلت که در شما نیست. من گرفتار پنج چیز از شما شدم، سه چیز که دارید، دو چیز که ندارید. حالا اول اون ستایی رو که عرض به حضور شما دارند بیان میکنه. سمون زبو اسما، یعنی گوش دارید ولی کرید. سمون زبو اسما یعنی کری که دارای گوش است. شما گوش دارید ولی نمیشنوید، کری. بکمون زبو کلام، لالید ولی زبان دارید، یعنی به یه معنا سخن میگید ولی لالید. این خیلی عجیبه ها، این احتیاج به یه بست و شرح مفصلی داره که چطور میشه انسان گنگ و لال باشه اما سخن بگه. و عمیان زبو ابصار، چشم دارید ولی کورید، کورید ولی صاحب چشمید. این سه خصلتی است که شما یعنی من گرفتار شدم به این سه خصلت شما، که گوش دارید ولی کرید، چشم دارید ولی کورید، زبان دارید ولی لالید، یعنی سخن میگید ولی لالید. اون دوتایی که یعنی این ستایی که به اصطلاح دارید نه تنها به درد من نمیخوره بلکه مایه گرفتاری منه، یعنی اون چرا که باید بشنوید نمیشنوید. اون چرا که باید ببینید نمیبینید و اون چرا که باید بگویید نمیگویید. معناش اینه اون جاهایی که باید سخن بگید ساکتید، اون جاهایی که باید حقایق را ببینید چشاتون رو میبندید نمیبینید، اون جاهایی که باید بشنوید حق را بشنوید خودتون رو به کری میزنید و اونها رو اصلا نمیشنوید. وقت اون دوتایی رو که دارید و اون خودش مایه گرفتاری منه اینه، صدق عند اللقا، یعنی لا احرار و صدق عند اللقا، لا احرار و صدق عند اللقا ولا اخوان و ثقت عند البلا، نه در مقابل دشمنان آزادگان با صداقتید و نه در هنگام سختی و بلا افراد مورد اعتماد. یعنی در مواجهه با دشمنان وقتی با اونها روبرو میشوید نه حریت دارید نه صداقت. احرار و صدقن، لا احرار و صدقن، احرار صدق نیستید. حالا اندلقا لزومن ممکنه، حالا تر درسته بعضیا به لقاء عرض به حضور شما به خصوص عدو اشاره نکرده، مطلق لقاء، حالا این در مواضع و جاهای مختلف، قاعدتا منظور همینه، ولا اخوان و ثقت عند البلا، در هنگام سختی و بلا هم افراد مورد اعتماد نیستی. آدمایی که گرفتار سختی و بلا میشن زود میدان خالی میکنن بعضیا. اگر سختی و بلا پیش بیاد خب چون نمیتوانند این سختی و بلا رو تحمل کنن سری میدان خالی میکنن. یعنی که نه، این اگر ما بالاخره بخوایم صفات کوفیان را تجزیه و تحلیل کنیم، بررسی کنیم، برشماریم، اینو فقط یه جا نمیتونیم به اصطلاح در یک موضع در یک داستان بیایم اینها رو احصا کنیم. مجموع آنچه امیرالمؤمنین درباره اونها گفته در سراسر نهج البلاغه و اونچه که حالا امام حسین علیه السلام فرموده یا امام حسن بعضن فرموده، اینا یک منظومه ایست، یک به اصطلاح تجزیه و تحلیل ایست از روانشناختی مردم کوفه. ما از اینا میتونیم عناصر اصلی اون جامعه و اون فرهنگ را استیاد بکنیم و برشماریم چه چیزایی دارن چه چیزایی ندارن. و اینها عبرت هایی است که برای ماها باید در همه امور مورد توجه قرار بگیره. بالاخره مخاطب اونها که فقط مردم یک عصر و یک زمان که نبودن، که این ویژگی ها ویژگی هایی است که به هر حال موجب اظهار نگرانی و دغدغه حضرت شده و این تا قیام قیامت میتونه برای جامعه ای در هر شرایطی به عنوان خصلت‌های ناپسند و قطعاً خصلت‌هایی که مرضی حجت خدا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست معرفی بشه. خدا ما را از شر این خصلت‌ها، این خصلت‌های سگانه ای که حضرت فرموده و اون خصلت‌های دوگانه ای که باز حضرت فرموده ان شاء الله حفظ بفرموده. الحمدلله رب العالمین. Thank you.